أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خدا انشاءالله همه ما رو در این ماه شریف محرم، در این اولین شبی که وارد این ماه شدیم، جزء ارادتمندان، محبین و عزاداران واقعی سید الشهدا قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توفیق پیدا کردیم، بار دیگر عمرمون کفاف داد و درک کردیم محرم سالار شهیدان رو، آقا سید الشهدا رو، این ماه عزیز، ماه ارجمند، ماه بزرگ، ماه رشد و تعالی. اساسا محرم عزیزان، محرم فرصتی است برای سلوک الهی. شاید بیشتر تو ذهن ما این هستش که ماه رمضان، ماه ضیافت خدا، ماه سلوکه، ماه معرفت، ماه رشد، ماه عرفانه. ولی ماه محرم هم ظرفیتش ظرفیت بسیار بسیار عمیقیه برای اینکه انسان رشد بکنه. چرا که اون روایت آقای امام صادق علیه السلام فرمودن نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. نفس کسی که هم مغم ما رو داره، در عزای ما عزاداره، به حزن ما محزونه، نفسش عبادته. خب شما اون جمله شریف آقا رسول الله حضرت محمد مصطفی رو در ذهنمون هست، اسد ماه رمضان، انفاسکم فی تسبیح. آقا رسول الله فرمود که نفس زدن شما در ماه رمضان تسبیحه. آقا به روزدار، به همون دم و بازدمی که فرو می رود و باز بر می گردد، به همون دم و بازدمش، به همون نفسش ثواب می دن. چرا؟ چون به خاطر رضای خداوند روزه گرفته و تلاشش این هستش که در راستای رضای خدا اون محرمات و واجبات خودتو در ماه رمضان انجام بده. بیان آقای امام صادق این هستش که نفس المحموم، کسی که عزادار ماست، محمومه به خاطر ظلمی که در حق ما اهل بیت روا داشته شده، اون نفسش تسبیحه، مانند این هستش که ذکر خدا داره میگه و هم مهولنا عباده. رضا عرضم این هستش که در این ماه عزیز، در این اولین شبی که لباس عزا بر تن کردید، لباس سیاه پوشیدید، لباس سیاه بر تن بچه هامون کردیم و کردید، این فرصت رو هممون دریابیم. عزیزان این فرصت بسیار فرصت بزرگیه، در ذیل عزاداری بر آقا ابو عبدالله، اون ولایت خودمون، محبت خودمون و اون عمق ارتباط معنوی و قلبی خودمون رو با اماممون تقویت میکنیم و این بهترین فرصته، فرصتی که این رو خداوند متعال خیلی خیلی راحت در اختیار ما قرار داده و این شبها انشالله از همین شب اول انشالله در نظر داریم، مصمم هستیم که انشالله بتوانیم مسیر درست و صحیح زندگی رو تو این ماه محرم خصوصا بیشتر در نظر بگیریم و اتخاذ بکنیم و پایان این ماه، پایان محرم و صفر، یه نگاهی بکنیم به کارنامه گذشتمون، ببینیم که در این دو ماه آیا در رفتارمون، در گفتارمون، در سبک زندگیمون آیا تفاوت ایجاد شده یا نشده. من عذرخواه هستم، بالاخره شرایط فضای خیابون، البته همه اینها امیدوار کننده است و دلگرم کننده است. این شور، این حماسه در شبهای گذشته که بود، حماسه حضور مردم، بعثت مردم، در این شب دیگه مضاعف شده و رسید اون حماسه رمضان و جنگ رمضان به حماسه محرم. مردم ما حضور دارن تو صحنه و خود این رسیدن به محرم و اینکه این حماسه بعثت متصل به محرم شده، اینم لطف الهیه برای اینکه اراده های ما تقویت بشه در مسیر حق. خب من یه بحث کوتاهی خدمت عزیزان عرض بکنم تحت عنوان جایگاه حادثه عاشورا در عرصه سنت های الهی. سروران، عزیزان، خواهران گرامی، برادران ارجمند، کل عالم هستی در ذیل ولایت حضرت حق، کل این عالم. آقا هر اتفاق تو این عالم میفته خداوند متعال تقدیر کرده و ما تسقط من ورقت الا به اذن الله، یک برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته. تمام حوادث این عالم ذیل سنت های الهی میگنجه. خداوند برای اداره این عالم سنت هایی رو در نظر گرفته. این سنت ها یعنی قوانین، قوانین حاکم بر این عالم. آقا چطور مثلا فرض کنید که تو شیمی شما یه سری قوانین دارید، آقا میگید آب در 100 درجه به جوش میاد، این قانون در شیمیه. آقا شما توی فیزیک قانون دارید، آقا فلزات اگر حرارت بهشون برسه انبساط پیدا میکنن، این قوانین طبیعیه. نظام عالم هم برش یک سری قوانینی حاکمه که اون قوانین قوانین بالادستیه، این قوانین قوانین حاکم بر کل هستیه. ما از این قوانین به نام سنت های الهی یاد میکنیم. تعبیر تعبیر قرآنه، قرآن عنوان سنت رو به کار میبره و خداوند سبحان تصریح میکنه که سنت های من سنت هایی هستن تغییر ناپذیر. این سنت ها عوض نمیشن، جا به جا نمیشن، موقت نیستن. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. آقا سنت های الهی اینا پا بر جا هستن، اینا ثابت هستن. تمام اتفاقات این عالم ذیل این سنت ها میفته. یکی از این سنت ها که بسیاری از اتفاقاتی که توی خود صحنه زندگی ما افتاده تو همین 40-50 سال اخیر، از وقتی که ما به خاطر عزتمندیمون و استقلال کشورمون و اعتلاء کلمت الله انقلاب اسلامی رو رقم زدیم، از همون وقت دیگه این سنت بیشتر خودشو نشون داد. در طول عالم بوده ولی توی این 50 سال این سنت خیلی خیلی جلوی چشم ما اومده. آقا خداوند یه سنتی داره تحت عنوان سنت تضارب حق و باطل. عالم ما عالم تضارب و تعارض حق و باطله. حق و باطل با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. ما بخواهیم یا نخواهیم، ما بپسندیم یا نپسندیم، آقا حق و باطل با هم درگیر میشن. خدا اینچنین نوشته، خدا اینچنین مقدر کرده. حالا ما آقا جنگ که پیش میاد، خب جنگ یکی از مصادیق تعارض حق و باطله. اصلا جنگ همینه، جنگایی که ما همین جنگ رمضان، جنگ 12 روزه ما، جنگ 8 ساله ما، مصادیقی از همون تضارب حق و باطله. آقا اینا اتفاقاتی هستش که تو کل تاریخ بوده، فقط مربوطه به ما نیست. در این برهه تاریخی بله، به خاطر اینکه انقلاب اسلامی آمد و تمام مطامع استکبار رو در برابرش ایستاد، تمام قواشون رو تجهیز کردن برای اینکه انقلاب و زمین بزنن. لذا بیشتر ما درگیر جنگ بین حق و باطل شدیم. جنگ بین حق و باطل جنگی است تمام نشدنی، تا پایان تاریخ ادامه داره. حضرت امام رحمت الله علیه سال 67، عزیزان سال 67، بزرگترهای مجلس تشریف دارن، خیلی هستن الان سنشون اقتضا میکنه، سال 67 جنگ تمام شد، جنگ 8 ساله تمام شد. امام سال 67 تو اسفند ماهش یه بیانیه صادر کرده، معروف به منشور روحانیته. تو این منشور روحانیت خیلی زیبا، خیلی قشنگ، آقا همین شبهاتی که این روزا مطرح هست که چرا ما جنگیدیم، چرا باید کشور رو دچار جنگ بکنیم، چرا اساسا کار رو به جایی رسوندیم یا روی سری آرمان‌های ایستادیم که کار ما باید به اینجا برسه که درگیر بشیم، رهبرمون از دست بدیم، جانهای عزیزانی رو از دست بدیم، این همه خسارت‌های مادی و مالی بهمون وارد بشه. همون سال هم مطرح بوده، تریبون‌دارایی بودن، روشن فکرایی بودن مثل همین امروز که این حرفا رو بعضن میزنن که چرا جنگیدیم اساسا. حضرت امام تو این منشور روحانیتش خیلی زیبا اشاره میکنه به این که آقا جنگ ما جنگ بین حق و باطل بود. نسبت به اون تریبون‌دارها، نسبت به اون افراد، امام تذکر میده، میگه جنگی که ما داشتیم این جنگ، جنگ حق و باطل بود، جنگ بین جبهه حق و اردوگاه حق بود با اردوگاه باطل، و این جنگ تمام شدنی نیست. فکر نکنید جنگ 8 ساله تمام شد، امام داره میگه جنگ 8 ساله تمام شد دیگه جنگی در کار نیست، میگه تمام شد دیگه، ما وارد دوره مثلا صلح شدیم، دوره آتش بس شدیم. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رزالت بود، و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. این جنگ تمام شدنی نیست، این جنگ تداوم داره. امام میدید اون نور الهی داشت، المؤمن ینظر به نور الله، نور الهی داشت، میدانست که دوباره ما درگیر خواهیم بود. آقا مگر نظام سلطه دست از سر ما برمیداره؟ لن ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا شما تابع اونها نشید، تسلیم اونها نشید، اینها دست از سر شما بر نمیدارن، اینها شما رها نمیکنن. و این جنگ ها رو دوباره برای چی را انداختن؟ چرا؟ چون که با عزت رهبر عظیم و شأنمون سرش بلند کرد، گفت مثلی لا یبایع مثله. میخوام از همینجا پل بزنم به قصه عاشورا. آنچه که در صحنه جنگ رمضان، جنگ 12 روزه و جنگ 8 ساله داشتیم و در آیندم عزیزان خدمتتون عرض میکنم خواهیم داشت، بی تردید نگاه نکنید. حالا دوباره صحبت از آتش بس و یه معاهده‌ای شده که حالا هنوز هم هیچ گونه امیدی به استحکامش نیست، با توجه به یک دشمن عهدشکن، با توجه به دشمنی که همین امروز، همین دیروز بازم داره یه بخشی از جبهه مقاومت رو که ما میگیم وحدت ساحات داریم، بازم داره حمله میکنه. چرا؟ چون قرآن فرمود انهم لا ایمان لهم، کوته نظر هستن کسایی که فکر میکنن که اینا پای این پیمان میایستن، کوته فکر هستن و بی بصیرت هستن کسایی که تصور میکنن که آمریکا و اسرائیل پای این پیمانش میایسته. البته ما تابع ولی امرمون هستیم، هرچه که او فرماید، بفرماید جنگ بر چشمانمون میذاریم، بفرماید صلح بر چشمانمون میذاریم، تابع ولی فقیه هستیم. عزیزان یکی از دشواری های ابتلا الهی این استش که انسان باید ولایت پذیر باشه. ولایت پذیری هم کار سختیه، یه جایی شما باید ولایت پذیر باشید، با خون دل باید ولایت پذیر باشید. میگه آقا ما نمیفهمیم قصه چیه، آقا چی شد به بعثت امت، آقا مردم پشت در واقع حماسه حضور، حماسه میدان چرا به اینجا کشیده شد. بله انتقادم کردیم، حرفامون هم زدیم، بایدم میزدیم، ولی الان این اتفاق افتاده، تابع هستیم و وحدت رو نقض نمی کنیم. ولی کسایی که تصورشون به این نستش که آقا این قصه دیگه تمام شد، جنگ بین حق و باطل تمام شدنی نیست. لذا حسین ابن علی علیه السلام، سید الشهدا، حادثه عاشورا از کجا رقم خورد؟ اون اولین جرقش، اولین حرکت، اولین گامی که حضرت آقا ابو عبدالله برداش کجا بود؟ از چه قصه ای بود؟ آقا تو مدینه است، آقای امام حسین، آقا در مدینه کنار زن و بچهش حضرت داره زندگی میکنه. خب معاویه ملعون به درک واصل شد، اون فرزند خبیث و شارب الخمرش جاش نشسته، نامه نوشت به حاکم مدینه ولید ابن عتبه، خزل حسین و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زمیر، این سه نفر رو سریع احضار کن، ازشون بیعت بگیر برای من، و اگر بیعت نکردن سرشون رو از بدن جدا کن و برای من بفرست. آقا ولید ابن عتبه این نامه به دستش رسید، غروب بود دیگه، نامه رسون که از شام اومد به دستش رسید غروب بود، شب هنگام بود. مروان حکم کنارش بود. مروان گفت عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر رو رها کن، نه کسی نیستن، عددی نیستن، فقط یک نفر میمونه، اون حسین ابن علیه، او رو بتونی مجاب کنی، او رو بیاری پای بیعت، اونا میان، همه مردم همراهی میکنن. همین امشب شخصی رو بفرست که او رو بیاره. آقا پیغام رسونه ولید ابن عتبه حاکم مدینه آمد در خانه آقا ابا عبدالله، در زد، حاکم والی شما رو میخونه، چه کار داره؟ من اطلاعی ندارم. او شما رو میخونه، میگه بیاید دارالاماره. آقا ابا عبدالله بی احتیاطی نکرد، عده ای از یاران، فرزندان، عده ای از جان نساران، آقا ابا الفضل عباس، حضرت علی اکبر، اینا شمشیر به دست گرفتن، از همون اول اینا جان فدا بودن، در کنار امام حسین آمدن تا رسیدن به دارالاماره. آقا فرمودن شما بایستید، وارد نشید، من میرم داخل، اگر اتفاقی افتاد شما وارد بشید، از من دفاع کنید، از من حمایت کنید. حضرت وارد شد در دارالاماره. قصه براتون میگم برای اینکه برسم به اون جمله، به اون جمله کلیدی، جمله ای که امروزه شعار ماست، جمله ای که امروزه بیانیه مأموریت امت ماست. حضرت وارد شد در مقابل ولید ابن عتبه، منو خواندی؟ با من کاری داشتی؟ گفت بله. معاویه مرده و فرزندش یزید جاش نشسته و از شما خواسته که شما با او بیعت بکنید. آقا ابا عبدالله اینجا یه جمله‌ای داره، خیلی زیرکانه است، خیلی هوشمندانه است. حضرت گفتن که جناب حاکم، من شخص بزرگی هستم، من فرزند رسول خدا هستم، مردم منو قبول دارن، اگه من بخوام بیعت بکنم با یزید در این مجلس، در این جا، در این شب، کسی مطلع نمیشه، بذار فردا من میام در مسجد مدینه، اونجا صحبت از بیعت بکن، اونجا از من بخواه. آقا آقای ولید ابن عتبه خیلی خوشحال شد، گفت راست میگه امام حسین علیه السلام، گفت نداره، حرف شما حرف درستیه، حرف حقیه، بس شما برید فردا بیایید. همین که آقا ابا عبدالله حرکت کرد که بره، این مروان خبیث رو کرد به ولید ابن عتبه، گفت اگر اینجا از حسین ابن علی بیعت گرفتی گرفتی، اگر نگرفتی او دیگه با یزید بیعت نمیکنه، همینجا بیعت بگیر و اگر بیعت نگر او رو بکش. اینجا بود که آقا ابا عبدالله با شهامت، با شجاعت، سر برافراشته رو کرد به مروان، انت تقتلنی او هو، تو جرأت داری منو بکشی؟ ولید جرأت داره که منو بکشه؟ کدامتون جرأت دارید؟ بسم الله، شما جرأت دارید که روی من شمشیر بکشید؟ حضرت اون حرفی که فردا میخواست در مسجد مدینه بزنه همونجا زد، گفت جناب والی، منو دعوت میکنی با بیعت؟ با کی؟ نحنو اهل بیت نبوه و موضع نبوه و مختلف الملائکه، ما خاندان وحی و رسالت هستیم، ما منزلمون مأوای پیامبر بوده، محبت وحی بوده، ما خاندان اسمتیم، ما خاندان رسالت هستیم، بنا فتح الله و بنا یختم و یزید رجل شارب الخمر و قاتل نفس المحترمه. اما یزید کیه؟ شارب الخمره، آدم کشه، معلنون بلفس. عزیزان تمام این ویژگی هایی که آقا ابا عبدالله برای یزید ذکر کرد دقیقا همین ویژگی ها، و چه بسا در مراتب بالاترش، الان صدق میکنه بر این مردک پدوفیلی فاسد فاجر، این مردک اپستینی که در رأس این حکومت جائر و ظالم آمریکاست. ما کی هستیم؟ آقا ما اهل بیت نبوت هستیم، یزید چنین آدمیه، معلنون بلفس و مثلی لا یبای و مثله، جمله ای که رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون، قائد عظیم و شأنمون که هنوز عزاداری نکردیم براش، تو دهه محرم، دهه دوم محرم ان شاء الله عزاداری میکنیم، هنوز خونخواهی نکردیم، جمله ای که 10 روز قبل از شهادتش فرمود این جمله است، و مثلی لا یبای و مثله. آقا جان مگر حق و باطل کنار هم جمع میشن؟ اینا دو تا جنسه، در کنار هم جمع نمیشن، مگر طهارت و نجاست به هم آمیخته میشه؟
اگه میشه این دوتا در کنار هم قرار بگیره و یکی بشه، مثلی لا یبایع مثل مثل من، نفرمود من حسین ابن علی با یزید بیعت نمی کنم، فرمود هر کسی مثل منه، هر کسی مانند منه. وقت عزیز رهبرمون آقا او اقتدا کرده به مولاش، امتمون اقتدا کردن به رهبرشون، ما مثل امام حسین هستیم، ما امتی هستیم و ملتی هستیم که زیر بار ظلم و جور هیچ وقت نرفتیم، حالاش هم نمیریم و در برابر تهدید، در برابر حسابت که نمیدونم این تجاوزگری ها، ولو اینکه انسانهای عزیز و بزرگی از ما رو به شهادت برسونن. آقا خود حسین ابن علی آمد گفت مثلی لا یبایع مثل، ولو خون منو بریزید ولی باز من بیعت نمی کنم، من کسی نیستم که بیام زیر علم شما و زیر بیرق شما سینه بزنم و ذیل ولایت شما قرار بگیرم. ولیکن نصبه و تصبهون و ننظر و تنظرون، حالا ببینیم چه میشود. هیاهو شد، سر و صدا شد، سر و صدا که زیاد شد، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، یاران امام حسین وارد شدن و حضرت رو تحت الحمایه از دارالاماره خارج کردن. آقا این نمود و نمادی هست از اون ایستادگی و مقاومت حقه سرور ما و سالار ما سید الشهدا ذیل سنت الهی، که آقا حق و باطل باید با هم معارضه کنن، باید در مقابله با هم قرار بگیرن، شما چه بخواید چه نخواید. آیه شریفه بخونم براتون، از قرآن براتون بخونم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. آقا رو تارک عالم نوشته شده جنگ و هو کره لکم، درسته شما از جنگ بعدتون میاد عزیزان، سروران روشنه، مطلب بدیهیه ولی باز باید بهش تصریح بکنیم. ما هیچ وقت جنگ افروز نیستیم و نبودیم، جنگ طلب نبودیم و نیستیم، ولی دشمن همیشه جنگ افروزه، باطل همیشه استکبار داره، باطل هیچ وقت دست از طغیانگریش بر نمیداره، باطل هیچ وقت به حریم خودش رضایت نمیده، تجاوزگری در ذاتشه، باطل هیچ وقت راضی نمیشه که شما به دین و ایمان و به عزت و استقلال و در واقع حق طلبی و وطن دوستی خودتون پاشید، اونم سی خودش باشه، شما سی خود، نه باطل رضایت نمیده، استکبار داره. لذا فرمود کتب علیکم القتال و هو کرون لکم، اما عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چقدر این آیه زیباست، آقا از زنگ بدتون میاد، ولیکن آیه میگه ولیکن بدانید و آگاه باشید که نه، جنگ به نفع شماست، جنگ باعث رشد شماست، جنگ باعث تعالی شماست. مگر حسین ابن علی که رفت برای دفاع از حقیقت و جان خودش رو تقدیم کرد، جان بسیار ارزشمند داشته که او ولی الله، او حجت الله، او خلیفت الله. این جمله‌ای که برادر عزیزمون اینجا فرمودن خیلی زیباست. آقا امیرالمومنین از جنگ صفین داره برمیگرده به سمت کوفه، داره میاد، رسید به این سرزمین، یه بیابانه، کربلا بیابانه، خبری توش نیست، ایستاد، از اسب پیاده شد، نشست بر روی زمین، قدری از این خاک رو بالا آورد به سمت مشام مبارک، استشمام کرد، گفت واهن لک ایها التربه، گفت عجب بوی خوشی داری ای خاک، خیلی بوی خوشی داری. بعد فرمود هاهنا مسار عشاقه، همین جایی که من نشستم اینجا جایی هستش که عشاقی بر زمین میافتن، کسایی که تمام جان و قلب و دل و هستی خودشونو در طبق اخلاص گذاشتن و تقدیم حضرت حق کردن. آقا خدا رحمت کنه، رحمت و رضوان خدا بر مرحوم شیخ جعفر شوشتری، توی خصائص حسینیش خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی حرفای زیبا و نابی داره، میگه حسین ابن علی ذوب شد در عشق خدا و اصحابش ذوب شدن در عشق حسین ابن علی، او چیزی جز رضای حضرت حق نمیدید، اصحابش هم چیزی جز رضای حسین نمیدیدن. دقیقا قصه ما همین قصه است، رهبر عظیم و شأنمون ذوب در رضای خدا بود و لذا فرمود تا لحظه آخر که من در کنار اینا قرار نمیگیرم، من تسلیم نمیشم. مردم ما هم نگاه به مقتدا کردن و لذا فرمود اگر اتفاقی هم برای این کشور بیفته مردم مبعوث میشن. چرا؟ چون خداوند متعالی در رأس این عالم هست، سنت‌هایی نوشته و او این ملت رو در راستای مقاومت جانهاشون و قلبشون رو اراده‌هاشون رو برمی انگیزه تا چی؟ تا پرواز کنن به سمت میدان جنگ. و عزیز مردان ما در عرصه میدان و این جنگ ادامه داره و اگر این جنگ هم ادامه داره ملت ما هم پای کار هستن. اون چیزی که به چشم و به قلب و به بصیرتمون داریم میبینیم این هستش که صد اندیشب بودن، صدها شب دیگرش هم باشه میان. چرا؟ مرام و مسلکشون از کسی گرفتن که اون لحظات آخر روشد به سمت آسمان و فرمود الهی رزن به قضائک. خدایا من تمام هم و غمم این بود که در برابر اراده تو از خودم چیزی نداشته باشم، فقط اراده تو رو ببینم. تو گفتی یا حسین این مسیر رو بیا برو، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته تو رو کشته ببینه. باید خون من ریخته بشه تا خون من زمین ساز حیات این جامعه بشه. آقا چرا باید حسین بن علی شهید بشه؟ تو زیارت اربعین چی میخونیم؟ و بذل مهجت او فیک لیستنقض عبادک من الضلاله و حیرت الجهاله. آقا باید این خون ریخته بشه تا ملت مبعوث بشن. خون حسین بن علی عالم رو زنده کرد و خون رهبرمون جانهای بسیاری از مردم ما رو زنده کرد. حتی کسایی که حجاب هایی بر قلبشون گرفته شده بود، خون اون شهید عزیز حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای جانهاشون رو مبعوث کرد، کما اینکه خون حسین بن علی خیلی ها رو هدایت کرد، خیلی ها رو از گمراهی در آورد، خیلی ها که تو همین دوره حاضر ما جنگ شناختی و جنگ روایت ها و مسائلی از این درس قلب و ذهنشون رو آلوده کرده بود، حقیقت رو نمی دیدن، براشون روشن شد. اونایی که لجاجت نداشتن که حرف خامنه ای شهید حقه، اونا این مملکت رو رها نمی کنن، کاری به نظام اسلامی هم ندارن، اونا این ایران رو میخوان، اونا منافع این کشور رو میخوان، اونا میخوان هیچ اراده ای در برابر اراده اونها قد علم نکنه. و لذا چرا امروز عزت داریم، استقلال داریم، سرمون بلنده، پرچممون بالاست، که هر جای ایرانی میره تو همین حج امسال ببینید از این حاجی ها بپرسید برخورد داشتن با مسلمان های دیگه، هر کی میرسه آقا انت ایرانی؟ انت عزون، آقا تو ما عزت اسلام هستید، شما بزرگ کردید ما رو، ما سالیان سال تو سری خور بودیم، سالیان سال ذلیل بودیم، شما ما رو بالا آوردید. بچه های ما یه دست دانشپژوهامون رفتن هندوستان، توی بسیاری از این دانشگاه های هندوستان یا در بقیه از مجامع دینشون حضور پیدا کردن، سخنران ها یا کسایی که میزبان بودن میگفتن شما سر ما رو بالا آوردید. برخیشون هندو بودن، مسلمان نبودن. چطور گاندی هندو میگه من به حسین ابن علی مباهات میکنم و درس زندگیم رو و اینکه مردم هند رو از یوغ استکمار و استعمار انگلستان به واسطه درسی که از حسین ابن علی گرفتم اینها رو از یوغ انگلستان نجات دادم، هندوهای الان هندم درس رو از ما میگیرن. این عزت ماست، این درس مکتب ماست، این بعثت امت ماست و این درس رو سرچشمش کسی نیست جز سید الشهدا آقا ابو عبدالله الحسین که فرمود مثلی لا یبایع مثله، السلام علیک یا ابو عبدالله.